توی غریب فاطمه، توی غریب.
عزاداری هاتون قبول بشه دوستان عزیز شنونده، برنامه ها رو از شبکه رادیویی گفتگو پی میگیریم و به اتفاق شما به مدت 29 دقیقه روزهای آزادی رو میشنویم.
در کمترین زمان ممکن بعد از حملات 11 سپتامبر، همه نشانه ها به سمت فردی در آن سوی کره زمین، یعنی اسامه بن لادن و گروهی به نام القاعده گرفته شد. سوال بسیاری از مردم آمریکا پس از این حملات این بود که افغانستان کجاست؟ و چرا باید گروهی از پایگاه‌های خود در این کشور فقیر و ویران شده دست به حملاتی علیه ایالات متحده بزنند؟ در سال 1946 میلادی، یک هواپیمای آمریکایی در باند خاکی فرودگاه لشکرگاه استان هلمند در جنوب افغانستان به زمین نشست. این هواپیما حامل اولین گروه از مهندسان آمریکایی و خانواده‌هایشان بود که به دعوت ظاهر شاه، پادشاه وقت افغانستان، به این کشور سفر کرده بودند تا مجموعه ای از پروژه‌ای عمرانی شامل سد، کانال، راه و شهرهای جدید بسازند. او برای این کار همان شرکتی را به استخدام درآورد که طرح‌های دهه 30 روزولت در آمریکا را عملی کرده بود، شرکت موریسون نوتسن. در سال 1955 اولین سدی که مهندسان آمریکایی بر روی رودخانه دره هلمند ساخته بودند آماده افتتاح شد و به زودی این طرح‌ها در سراسر افغانستان گسترش یافت. سال 1973 زمانی که ظاهرشاه برای عمل جراحی چشم در ایتالیا به سر می برد مطلع شد سردار محمد داوود خان که نخست وزیر و از قضا پسر عمویش هم بود، با کودتایی بدون خونریزی قدرت را در افغانستان به دست گرفته و ظاهرشاه که چاره جز پذیرش این وضعیت نداشت به واقعیت جدید تن داد. چندین سال پس از شکل گیری دولت داوود خان با دخالت آمریکا جهت افزایش کمک‌های اقتصادی، او دست به تصفیه رهبران حزب دموکراتیک خلق از عرصه سیاسی افغانستان زد و با اعدام یکی از رهبران این حزب و دستگیری گسترده اعضای آن، مقدمات یک جنگ تمام عیار علیه خود را به وجود آورد. هفتم آوریل 1978 کودتایی به نام انقلاب ثور توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان که ارتباطاتی جدی با اتحاد جماهیر شوروی داشت صورت گرفت که البته فرجامی خونین برای داوود خان و نزدیکانش به همراه داشت. آنها داوود خان و تمام اعضای خانواده‌اش را کشته و در مکان نامعلومی دفن کردند. نور محمد ترکی به عنوان رئیس جمهور و حفیظ الله امین بر کرسی نخست وزیری تکیه زدند. آنها بدون توجه به ساختار قومی، مذهبی و اجتماعی شروع به اصلاحاتی گسترده و البته عجولانه در افغانستان کردند. اصلاحات ارضی به تشدید درگیری‌های قومی بین اقوام دامن زد و اصلاحات اجتماعی مد نظر کودتاگران هم با ساختارهای بسیار سنتی جامعه افغانستان در تعارض شدید بود. از طرفی برخوردهای تندی با علمای مذهبی افغانستان صورت گرفت که واکنشهایی را علیه حکومت جدید به دنبال داشت و آتش یک قیام در سراسر افغانستان علیه این حکومت را شعله ور کرد. پس از درخواست‌های مکرر ترکی از کسیگین برای مداخله نظامی جهت سرکوب این ناآرامی‌ها، طبق یک توافق سری و با همکاری کاگبه، گروهی از سربازان تاجیک، ازبک و ترکمن از ارتش شوروی زیر نظر ارتش افغانستان و با لباس ارتش این کشور وارد جنگ علیه ناآرامی‌ها شدند تا به این شکل واکنشی در داخل و خارج از افغانستان ایجاد نکنند. چند ماه پس از این وقایع در 16 سپتامبر همین سال، طرح قتل ترکی توسط دوست و همکار سابق خود یعنی حفیظ الله امین به اجرا درآمد و او در کاخ ریاست جمهوری کشته شده و از این پس حفیظ الله امین زمام امور افغانستان را به دست گرفت. اما این اتفاق هم باعث آرام شدن اوضاع در افغانستان نشده و دامنه ناآرامی ها به سراسر افغانستان کشیده شد. پس از این وقایع و نگرانی هایی که شوروی از گرایش امین به سمت آمریکا داشت، گروهی از نیروهای ویژه شوروی که پیشتر در کابل مستقر بوده و مسئولیت حفاظت از کاخ ریاست جمهوری را در دست داشتند، با عملیاتی خونین به کاخ حمله کرده و امین و همه افرادی که در این محل بودند را کشتند. ساعتی پس از قتل امین در نیمه شب 27 دسامبر 1979 بیش از 100 هزار نفر از نیروهای ارتش شوروی به افغانستان حمله کرده و ببر کارمل را که پیشتر معاون رئیس جمهور و قائم مقام نخست وزیر بود به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان منصوب کردند. تصور شوروی این بود که ماجرا با تهاجمی چند روزه و انتصاب یک دولت جدید به پایان خواهد رسید. تمام این اتفاقات در حال روی می‌داد که ایالات متحده ناظر تمام ماجرا بود و شوروی بی آن که بداند در تله افتاد که آمریکا از مدت‌ها قبل منتظرش بود. تنها 5 سال از پایان جنگ ویتنام می‌گذشت و کابوس آن در خاطره‌ها زنده بود. پس بهترین زمان برای انتقام از شوروی بود. آمریکا از مدت‌ها قبل نیز در حال کمک‌های محدودی به مخالفان دولت کمونیست افغانستان بود که با عنوان مجاهدین شناخته می‌شدند. اما پس از اشغال افغانستان توسط شوروی این کمک‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. طبق فرمانی کارتر دستور یک عملیات مخفی برای رساندن سلاح به نیروهای مبارز افغان توسط سازمان سیا را صادر کرد. به سرعت تیمی در سازمان سیا مسئول رساندن انواع و اقسام کمک به این گروه ها شدند و نزدیکترین محل برای سازماندهی، تجهیز و آموزش آنها پاکستان بود. ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان به امید دریافت کمک‌های نظامی و مالی و همچنین یافتن نقشی راهبردی در منطقه وارد این عملیات شد. این عملیات که طوفان نامگذاری شده بود به مرور تبدیل به یکی از پرهزینه‌ترین عملیات‌های مخفی سیا تا آن زمان شد. عملیاتی که در سال اول 500 هزار دلار هزینه آن شده بود، در سال 1987 630 میلیون دلار صرف آن شد. اما چیزی که بسیار مهمتر از پول و تجهیزات نظامی بود، نیروی انسانی با انگیزه جهت مبارزه با نیروهای شوروی بود که باید از سراسر دنیا به پاکستان منتقل می شد. سالها بود که این نیروها در مدارس تحت کنترل عربستان سعودی در حال آموختن افکار تند وهابی و سلفی بودند. در ضمن بسیاری از جوانانی که در کشورهای مسلمان از روند سازش بین سران کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی سرخورده شده بودند، میدان یافتند تا به عرصه جهاد با دشمنان امت اسلامی بشتابند. و حالا چه جایی بهتر از افغانستان؟ پس تبلیغات وسیعی علیه اشغال افغانستان توسط شوروی در جهان و خصوصا کشورهای اسلامی به جریان افتاد تا به جذب نیروهای جوان جهت اعزام به افغانستان سرعت بیشتری بخشد. بیش از 20,000 نفر از 43 کشور خاورمیانه، شمال و شرق آسیا، آسیای میانه و خاور دور برای جنگ به افغانستان آمدند. حالا دیگر یک تقسیم کار جدی برای این عملیات شده بود. تأمین نیروهای جهادی به عهده عربستان و مدارس آن بود که در سراسر جهان گسترده بودند. پول و تأمین سلاح بر عهده سازمان سیاه گذاشته شد و ایجاد پایگاه‌های آموزشی و همچنین پشتیبانی لوجستیک بر عهده پاکستان بود. این گونه بود که نبردی با مدیریت سازمان سیاه بر علیه نیروهای اشغالگر شوروی در افغانستان آغاز شد که 10 سال به طول انجامید. اما در میان این جوانانی که با شور و شوق فراوان به پاکستان و افغانستان می آمدند، فردی بود که سالها بعد تأثیری مهم بر زندگی مردم افغانستان و حتی بسیاری از گروه‌های شبه نظامی در کشورهای اسلامی گذاشت. او فردی بود به نام اسامه بن لادن، از خاندانی مشهور که به دلیل داشتن شرکت‌های ساختمانی و ارتباطات نزدیک با خاندان سلطنتی در عربستان از نفوذ فراوانی برخوردار بود. اسامه 2 هفته پس از اشغال افغانستان توسط شوروی به پاکستان سفر کرد و با چند تن از رهبران گروه‌های جهادی ملاقات کرد. او با دکتر عبدالله عزام که مسئول سازماندهی بسیاری از جوانان مهاجر بود و پیشتر در عربستان آشنا شده بود نیز دیدار داشت. عزام متولد فلسطین و تحصیل کرده علوم اسلامی در دانشگاه دمشق بود. سپس به عضویت اخوان المسلمین در آمده و 1 سال بعد در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل در صف داوطلبان اخوان المسلمین در نبرد شرکت داشت. وی سپس امیر اخوان المسلمین در اردن شد، اما به دلیل فعالیت‌هایش از اردن اخراج شده و به جده در عربستان سعودی رفته و در دانشگاه ملک عبدالعزیز شروع به تدریس نمود. او با تشکیل مکتب خدمات مجاهدین نقش مهمی در جذب و سازماندهی جوانانی که از سراسر جهان به پاکستان و مبارزه در افغانستان آمده بودند داشت. اسامه نیز در ابتدا به کارهای عمرانی و مهندسی رزمی برای مجاهدان افغان در مرز پاکستان مشغول بود. او با تجهیزات عظیم ساختمانی و راهسازی که سفیر عربستان در پاکستان در اختیارش قرار داده بود، مشغول راهسازی، سنگرسازی و احداث تونل و بیمارستان صحرایی در مرز پاکستان و افغانستان شد. تحصیل اسامه در رشته عمران و ارتباطات خانوادگی او با شاهزاده‌های سعودی راه را برای سرازیر شدن پول‌های هنگفت سعودی به افغانستان باز کرد. اما به توصیه عبدالله عزام به گروه‌های جهادی پیوست و مسئول یکی از مهمترین گروه‌های جهادی به نام بیت الانصار در افغانستان شد. با گسترش میدان‌های نبرد، حجم تسلیحات و کمک‌های مالی و نظامی نیز گسترش یافت و مجاهدین افغان که در روزهای ابتدایی این نبرد با تفنگ‌های بسیار قدیمی خود مشغول جنگ بودند، مجهز به موشک‌های پیشرفته شدند. در میانه دهه 80، موشک‌های استینگر به دست مجاهدین افغان رسید تا به شکار هلیکوپترهای شوروی مشغول شوند. بهارا که نبرد بسیار جدی شده بود، مقامات آمریکایی بی‌پروا در میان مجاهدین افغان حاضر می‌شدند تا به سخنرانی‌های حماسی بپردازند. ضربات گروه‌های افغان به نیروهای اشغالگر بسیار کارساز بود. بالاخره این جنگ با تلفات سنگینی که به دنبال داشت، نیروهای شوروی را مجبور به ترک افغانستان کرد. در 15 فوریه سال 1989 آخرین سربازان اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شدند. این جنگ 15,000 کشته برای ارتش سرخ بر جای گذاشت، اما تلفاتی بسیار بیشتر برای مردم افغانستان به بار آورد. بیش از 1,000,000 نفر از مردم افغانستان کشته شده و 6,000,000 نفر به خارج از کشور مهاجرت کردند و کشوری بر جای ماند که بخش عظیمی از آن ویران شده بود. اما سیاستمداران در کاخ سفید از نتیجه کار راضی بودند. در سالهای بعد گروه‌های مجاهد افغان به جنگ داخلی برای کسب قدرت و تسلط بر کشور ادامه دادند تا هر آنچه از این کشور باقی مانده بود نیز در این نبرد خانگی به تلی از خاک بدل شود و در نهایت در سال 1996 گروهی به نام طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت. گروهی که در این میان مسیر متفاوتی را طی کرد و سالها بعد نیز نقشی مهم در سرنوشت مردم افغانستان داشت، عرب افغانها بودند. همان جوانانی که از سراسر دنیا برای حمایت از مردم افغانستان علیه اشغال به این کشور آمده بودند. به دلیل اکثریت نیروهای عرب، به تمام این نیروها عرب افغان گفته می شد. عده‌ای به کشورهای خود رفتند، عده‌ای به اروپا و آمریکا مهاجرت کردند و عده‌ای هم تصمیم گرفتند راه مبارزه را کماکان در نقاط مختلف دنیا ادامه دهند. البته رهبر این گروه یعنی عبدالله عزام که قصد داشت پس از پایان اشغال افغانستان نیروهای خود را برای ادامه جهاد به فلسطین منتقل کند، طی یک بمبگذاری در سال 1989 در شهر پیشاور به همراه دو پسرش کشته شد. برای یکی از شاگردان نزدیک او یعنی اسامه جوان که حالا کولهباری از تجربه را به همراه داشت، رهبری این جریان را به دست گرفت. اسامه پس از خروج شوروی از افغانستان به کشور خود یعنی عربستان بازگشته بود که اتفاقی همه را شوکه کرد. صدام کشور کوچک و ثروتمند همسایه خود کویت را اشغال کرده و تا مرزهای عربستان پیش آمد. عربستان و کشورهای عربی از آمریکا خواهان کمک برای عقب راندن صدام شدند. اسامه با ارتباطاتی که با خاندان سلطنتی داشت، پیشنهاد استفاده از هزاران تن از نیروهای خود برای مبارزه علیه صدام و اخراج ارتش بعث از کویت را داد، چرا که او معتقد بود نباید پای ارتش‌های غیر مسلمان به کشورهای اسلامی خصوصا عربستان وارد شود، در حالی که هزاران نیروی مبارز می توانند این کار را انجام دهند. پیشنهادی که با مخالفت خاندان سعودی مواجه شد. مخالفت سران سعودی باعث سرخوردگی و عصبانیت اسامه و آغازی برای مبارزه مستقیم با منافع آمریکا و تمام کشورهای عربی همپیمان با آن از جمله عربستان سعودی شد. حمله به منافع آمریکا در نقاط مختلف در دستور کار سازمان جدید او به نام القاعده قرار گرفت و نیروی انسانی این کار که سالها قبل و با کمک خود آمریکا تربیت شده و بعد از پایان جنگ افغانستان در همه جای دنیا منتشر شده بود، برای این حملات آماده بود. آمریکا در پاسخ به این حملات ده ها موشک کروز به پایگاه‌های القاعده در افغانستان و همینطور سودان که حالا یکی از مهمترین پایگاه‌های بن لادن شده بود شلیک کرد. اما این حملات چندان به فعالیت‌های سازمان القاعده خللی وارد نکرد و آنها با استفاده از تبعات این حمله به عضوگیری بیشتر در نقاط مختلف دنیا ادامه دادند و خود را برای اجرای عملیات بزرگتر آماده کردند. جورج بوش رئیس جمهور جدید آمریکا در دسامبر سال 2000 از طرف جورج تنت رئیس وقت سازمان سیا درباره وضعیت پرونده اسامه بن لادن مطلع شد. در جلسه هم که بیل کلینتون در زمان تحویل قدرت با جورج بوش داشت، بن لادن و سازمانش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا عنوان می‌کند. مطلبی که بعدها بوش قسم می‌خورد هرگز از کلینتون نشنیده است. در ماه‌های ابتدایی سال 2001، گزارش‌های سرویس‌های امنیتی آمریکا با عنوان تهدیدهای بن لادن واقعی است و یا بن لادن مصمم است که به داخل آمریکا ضربه بزند، خیلی از طرف جورج بوش جدی گرفته نمی‌شود. خوشبینانه‌ترین احتمال این است که قدرت القاعده در اجرای این گونه عملیات توسط آقای بوش و همکارانش دست کم گرفته شده بود. در 19 مارس 2001، تنها چند ماه پیش از حملات تاریخی القاعده به آمریکا، نماینده‌ای از گروه طالبان برای بهبود رابطه به آمریکا سفر می‌کند. پیش از این نیز در سال 1997، زمانی که جورج بوش فرماندار ایالت تگزاس بود، هیئتی از طالبان به تگزاس سفر کردند تا قراردادی برای ساخت خطوط لوله انتقال گاز از دریای خزر به خلیج فارس که از افغانستان و پاکستان می‌گذشت را امضا کنند. اما نکته جالبی بود که امضا کننده این قرارداد شرکت یونوکال از اقمار هالیبرتون و متعلق به دوست نزدیک جورج بوش یعنی دیک چینی بود که حالا سمت معاون رئیس جمهور در دولت بوش پسر را بر عهده داشت. سرانجام روز 11 سپتامبر از راه رسید و طوفانی که آمریکا سالها قبل در افغانستان به راه انداخته بود به خانه بازگشت. طبق روایت رسمی دولت بوش، تعداد 19 نفر که 15 نفرشان تبعه سعودی بودند سوار بر هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی آمریکا شدند. آنها در کمتر از چند دقیقه با به دست گرفتن کنترل هواپیماها و تغییر مسیر به سمت تعدادی از ساختمانهای مهم آمریکا از جمله سازمان تجارت جهانی حمله کردند. حالا یک نام بر سر زبان ها افتاد، اسامه بن لادن، رهبر القاعده که در پناه گروه طالبان در افغانستان بود. شوک حملات 11 سپتامبر و بمباران خبری آن به حدی بود که اجازه فکر کردن به این سوال جدی را از همه، خصوصا مردم آمریکا، گرفت. چگونه افرادی در آن سوی دنیا و در کشوری ویران شده مانند افغانستان امکان طراحی این عملیات و آموزش نیروهای مورد نیاز آن را داشتند؟ در روزهای بعد از 11 سپتامبر چند هواپیمای جت خصوصی مسئول خارج کردن گروهی از خانواده‌های سعودی شدند. در میان آنها 24 تن از خانواده بن لادن نیز حضور داشتند که بدون کمترین تحقیقات و بازجویی از آمریکا خارج شدند تا از حملات احتمالی آمریکایی‌های خشمگین به آنها جلوگیری شود. ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه را تحویل دهد که این درخواست با واکنش منفی این گروه مواجه شد و آمریکا به سرعت خود را آماده ی حمله به افغانستان کرد. جنگ با سرعت شروع و دوباره افغانستان اشغال شد، اما این بار توسط آمریکا و بمب‌های جدید بر ویرانه آن چیزی که از دو دهه جنگ باقی مانده بود فرود آمدند. در 7 اکتبر 2001 حملات هوایی به شهرهای کابل، جلال آباد و فرودگاه بین المللی قندهار که مرکز طالبان بود شروع شد. پس از حدود یک ماه جنگ، رژیم طالبان سقوط کرد و بعد از برگزاری کنفرانس بن، حامد کرزای به عنوان رئیس دولت انتقالی منصوب و در انتخابات سال 2004 افغانستان به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. البته این پایان ماجرا نبود. آمریکا شروع به تکرار تجربه‌ای کرد که سالها قبل در ویتنام شکست خورده بود. بمباران هوایی بی امان. کنترل تمام افغانستان و نابودی گروه طالبان تنها با بمباران هوایی امکان پذیر نبود و نیروهای آمریکایی باید بر روی زمین به نبرد ادامه می‌دادند. حالا دوباره خاطره نبردهای مجاهدان افغان و سربازان شوروی داشت زنده می‌شد و سربازان آمریکایی در همان تله افتاده بودند که سالها قبل برای ارتش شوروی ایجاد کرده بودند و این آغاز روزهای سخت برای سربازان آمریکایی در افغانستان بود. تلفات سربازان آمریکایی که خاطرات جنگ ویتنام را برای خانواده‌های آمریکایی زنده می‌کرد باعث ایجاد استراتژی جدیدی برای نبرد شد تا از تلفات این سربازان کاسته شود. استفاده از پهپادهایی که امکان کنترل آنها از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر و در خاک آمریکا وجود داشت و شلیک به هر هدفی که کوچکترین شکی به آن می‌رفت. به مرور تلفات غیر نظامی این حملات واکنش‌های فراوانی را در سراسر جهان به وجود آورد، چرا که بیشترین آمار قربانیان مربوط به مردم غیر نظامی بود که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی می کردند. در طول سالهای جنگ در افغانستان، آمریکا به ساخت زندانهای مخفی فراوانی در سراسر دنیا برای بازداشت افراد مظنون به ارتباط با القاعده دست زد و همزمان اقدام به گسترش زندانی در خلیج گوانتانامو کرد که تقریبا هیچ قانونی در آن رعایت نمی شد. دونالد رامسفلد علناً اعلام کرد که زندانیان القاعده زندانی جنگی محسوب نمی شوند و قوانین کنوانسیون ژنو درباره آنها رعایت نخواهد شد. در سال 2003 این زندان حدوداً 680 زندانی از سن 13 تا 98 سال داشت که تنها 5% از آنها توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده بودند و باقی آنها توسط نیروهای شبه نظامی افغان و پاکستانی برای دریافت جایزه تسلیم ارتش آمریکا شده بودند. اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهد تنها 8% از آنها با القاعده ارتباط داشتند که طی سالهای بعد 600 نفر آزاد شده، 6 نفر محکوم و 10 نفر اکثراً با خودکشی مرده اند. تا سال 2012 تعداد 166 نفر از بیش از 20 کشور جهان در گوانتانامو باقی مانده بودند. در این زندان جدیدترین شیوه های بازجویی و شکنجه مورد استفاده قرار می گرفت. بن لادن که به همراه بسیاری از همقطاران خود در القاعده و طالبان توانسته بود از افغانستان بگریزد، همچنان تا سالها بعد نیروهای خود را هدایت می کرد. در 1 می 2011 با اعلام گزارش اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، اسامه در حالی که در نزدیکی یکی از مراکز مهم امنیتی و نظامی شهر ابوتابات پاکستان زندگی می کرد، با حمله نیروهای آمریکایی کشته و جسدش به دریا انداخته شد. جنگ خونینی که در سال 2001 در افغانستان آغاز شد و امروز 17 سال از شروع آن می گذرد، به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شده است. تا امروز بیش از 111,000 نفر در افغانستان شامل نیروهای نظامی، غیر نظامی و شبه نظامیان طالبان و همچنین بیش از 3,000 سرباز آمریکایی و نیروهای ائتلاف کشته شدند. حالا القاعده بیشتر از سال 2001 گسترش یافته و بسیاری از کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و شاخه های آن توانستند جنگ های خونینی را در کشورهایی همچون لیبی، یمن، عراق و سوریه به راه بیندازند و زیر پرچم جدیدی به نام داعش در حال جنگ های داخلی در بسیاری از کشورهای اسلامی هستند.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم و خوشحالیم که در کمال آرامش و صحت و سلامت برنامه‌های ما رو شما دنبال می‌کنید. با ما همچنان همراه باشید دوستان عزیز، ما هم با شما همراه هستیم، اما کم کم داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. گوش جان خواهیم سپرد به کلام وحی.